بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ظاهر الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، فحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. این سوره مبارکه به نام سوره منافقین است، چون بیشتر آیات این سوره درباره گروه منافقین است. قبل از این که آیات را تفسیر بکنیم، توضیحی درباره کلمه منافق و بعد هم اشاره به تاریخچه منافقین در صدر اسلام بکنیم. کلمه منافق خلاصه اش یعنی درو، منافق یعنی درو، یعنی مردمی که متظاهر به اسلامند ولی در باطن ایمان ندارند، ظاهرشون به شکلی و باطنشون به شکل دیگر. لحن قرآن مجید درباره منافقین فوق العاده شدید است و در سوره های متعدد از منافقین یاد کرده است و به شدت با اونها مبارزه کرده است و مسلمین را متوجه می کند که از خطر منافقین غافل نماند. حتی یک تعبیری در همین سوره هست شبیه این در جاهای دیگر پیدا می شود. حالا این تعبیر این سوره را عرض می کنم که این بزرگترین اعلام خطرهاست درباره مدبره منافقین. تعبیر این است در آیه سوم چهارم، آیه چهارم، آیه چهارم: هم العدو فاحذرهم. کلمه هم العدو در تعبیرات عربی علامت حصر است. ضمیر هم رو در اینجا میگن ضمیر هم. تنها اونها هستند دشمنان حقیقی. خیلی تعبیر عجیب ها. در شرایطی که پیغمبر دارد با مشرکین قریش رو در رو مبارزه می کنند در میدان جنگ و شمشیر به روی یکدیگر کشیدند، یعنی با امثال ابو سفیان ها، و در حالی که با یهود هم به اون شکلی که در سوره های پیش خوندیم یک مبارزه رو در روی در کار هست و اونها اون اسلام چنون دشمنانی در مقابل خود دارد، در این حال این دشمنهای داخلی یعنی متظاهرین به اسلام و مبتنین کفر که تظاهر می کنند به اسلام ولی باطنشون کفر هست، قرآن اینها رو میگه اصلا دشمن یعنی اینها، یعنی اینها خطرشون خیلی بالاتر است از اون. حالا بعد باز راجع به این قضیه صحبت. از کلمه منافق خلاصه اش یعنی دروغ، کسی که از نظر اسلامیت دروغ، یک روکش اسلامی و یک پوشش اسلامی برای خودش درست کرده است، در صورتی که در باطن منویاتش همون منویات غیر مسلمان هاست. این منافق کلمه این. و اما قصه تاریخی اینها، معمولا اهل تسنن اینجور اظهار نظر کرده اند در کتاب هاشون که نفاق در مدینه در میان انصار، گروهی از انصار پیدا شد و همین استمرار داشت تا نزدیک وفات پیغمبر اکرم و پایانش هم در اواخر عمر پیغمبر اکرم. ریشه نفاق دیگه به کلی از دنیای اسلام کنده شد، یعنی بعد از هجرت شروع شد و قبل از وفات هم پایان یافت. اون چه اونها میگویند راجع به گروهی از منافقین است، یعنی نمیشود منحصر کرد به اونها، راجع به اون گروه خاص که این آیات سوره منافقین هم ناظر به اونهاست، راجع به اون گروه خاص درست است. اون گروه خاص این است که پیغمبر اکرم بعد از 13 سال که از بعثت گذشته بود و در مکه بودند و اون اوضاع و اون سختی ها و اینها، بعد از این که گروهی از اهل مدینه آشنا شدند و اسلام اختیار کردند و پیغمبر اکرم فرستاد کسانی را به مدینه برای تبلیغ اسلام، بعدم خودشان هجرت کردند و اکثریت غریب به اتفاق مردم مدینه مسلمان شدند و یک پارچه مسلمان، مدینه در واقع شد مرکز حکومت اسلامی. در مدینه گروهی بودند که از آمدن پیغمبر اکرم ناراضی بودند و هرگز هم ایمان نیاوردند. واقعا در رأس اینها مردی است به نام عبدالله ابن عبی، که عبدالله ابن سلول هم بهش میگن، عبدالله ابن عبی ابن سلول، و این از اشراف درجه اول اونجا بود، خزرجی بود، با اینکه قبیله اوس و قبیله خزرج با یک دیگر جنگ و نزاع داشتن، ولی این شخصیتش قبلا اونقدر بزرگ و زیاد بود و اتباعش اونقدر زیاد بود که دو قبیله قبلا اتفاق کرده بودند که او را به عنوان ریاست و حتی پادشاهی به شکل ملوک و طوایفی، چون جزیره العرب حکومتی نداشت در مجموع خودش، این را به عنوان ملک حتی برای خودشون انتخاب بکنن، که در همین قصه بن المصطلق علی جزیر سیم یکی از اونها وقتی میاد حضور حضرت رسول و معذرت خواهی بکند و عرض بکنه یا رسول الله با این مدارا کن، این خیلی عقده دارد برای اینکه قبل از آمدن شما توافقی شده بود که ما این را به ریاست انتخاب بکنیم و حتی مقدمات تاج گذاریش فراهم شده بود در تهیه اون چیزایی که به تاج میزنن جواهرات از یه حرفا بودیم که با پیدایش اسلام به کلی همه اینها از بین رفت. این عبدالله ابن عبی اتباع زیادی داشت، عرب هم که عصبیت قبیله‌ای درش خیلی اثر دارد، یعنی اگر یک کسی رئیسی یک قبیله شد دیگه اتباع کورکورانه مثل این که سنتیست دیگه نمیتونن هم مخالفت بکنن. عبدالله ابن عبی رأس و رئیس منافقین بود و عده زیاد دیگری هم بودن مثل او. اینها هم چاره ای ندیدن اون موج که در مدینه پیدا شد، اوس و خزرج و قبائل دیگر و نزدیکان اینها، این موج که پیدا شد دیگه اینها راهی برای خودشون نمیدیدن، چاره ای ندیدن جز این که اینها هم بیان بگن که یعنی اظهار اسلام بکنن و تظاهر به اسلام بکنن. ولی اینها در باطن نه تنها مسلمان نبودن، گروهی بودن، حزبی بودن، کوشش میکردن، فعالیت میکردن که از درون، از داخل اسلام را به اصطلاح منفجر بکنن. با اینکه در ظاهر می آمدن با اینها به مسجد شرکت می کردن، در نماز جماعت شرکت می کردن، زکات مالشون حتی می دادن و در جنگ ها احیانا همراه مسلمین شرکت می کردن، ولی همیشه مردمی بودن فرصت طلب، گاهی وقتها که موقعیت رو تشخیص می دادن تظاهر که نمی کردن، هم مسلمین هم که نمی دونستن درست همشون که اینها منافق هستن، قرآن اینها را منافق گری اینها را برملا کرد. یه مواردی اتفاق می افتاد که فرصتی پیدا می کردن در اونجاها مشتشون به اصطلاح باز می شد و نشون می داد، کما این که در قصه یهود بنی نذیر و بنی قریظه خوندیم، وقتی که حس کردن که الان یک خطر بزرگی برای اسلام پیدا شده است، فورا رفتن با یهود اونجا متحد شدن، یا مثلا با قریش گاهی وقتا می رفتن محرمانه قرار داد می بستن. به اصطلاح امروز اینها ستون پنجم کفار بودن در داخل مسلمین. عرض می کنم که این یک گروه از منافقین هم، این شک ندارد که این گروه از منافقین پیدایششون بعد از هجرت بود، قبل از اینکه پیغمبر اکرم بیاد به هجرت که اینو موضوع نداشت اساسا. از اینها هم چندان اثری بعد از رحلت پیغمبر اکرم نیست، یعنی از این سران منافقین در این زمان بعد از رحلت پیغمبر اکرم هم اینها دستشون به جایی بند نشد، یعنی نشون اینا دیگه بعد پیدا نشدن، چیزی نشدن. آخرش اهل تسنن میخوان بگن منافقین منحصر بودن به همین ها که پیدایششون بعد از هجرت است و قبل از وفات هم پایان پذیرفتن. وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن دیگه منافقی در دنیای اسلام وجود نداشت. ولی شیعه البته اینجور همین را استدلال میکنن، میگن به این که استدلال برای قبل از هجرت، میگن قبل از هجرت معنی نداشت که منافقی پیدا بشه، زمینه پیدایش منافق نبود، چون منافق در جایی پیدا می شود که طرف ببیند که چاره ای ندارد جز این که خودش رو مخفی بکند. یعنی وقتی که قدرتی پیدا می شود برای طرف، وقتی که قدرتی برای طرف پیدا می شود به این طرف می بیند که با قدرت او نمی تواند رو در رو مبارزه بکند، چاره ای نمی بیند جز این که مبارزه را به اصطلاح از علن به خفا ببرد، از ظاهر به زیر پرده ببرد، یعنی خودش تظاهر بکند به این که من از شما هستم و در باطن با او مخالفت کند و مبارزه بکند. اون وقت میگم در دوری خودی جلویتر دید که بعد اصلاب اون وقت میگوین قبل از هجرت زمینه ای برای نفاق نبود، برای اینکه قبل از هجرت مسلمین حکومتی نداشتند، مسلمین قدرتی نداشتند، مسلمین در اونجا منکوب بودند، اکثریت و قدرت با قریش بود. اونجا مسلمین احیانا مجبور بودند ایمان خودشون را کتمان بکنند، نه اینکه کفار اجبار داشته باشند تظاهر به اسلام بکنند. پس بنابراین قبل از هجرت منافقی نمیتونسته وجود داشته باشه. برای اینکه در اواخر عمر پیغمبر به اون طرف دیگه منافقی نیست، استدلالی من در کلمات اونها ندیدم. ولی خب این استدلال را جواب دادن راجع به قبل از هجرت، میگوین به اینکه اولا ممکن است چنین چیزی باشد که چون پیغمبر اکرم قبل از هجرت این دعوت که ظهور کرد، طرز پیشرفت این دعوت به جوری بود که اشخاصی زیرک حس کردند که مقاومت ناپذیر است. مثلا ببینید این افرادی که یک نوع جامعه شناسی فطری و طبیعی دارند، یک شامه پیشبینی دارند، یعنی یک جریان کوچکی که پیدا می شود با توجه به مجموع شرایط و اوضاع حس می کنند به این که این رشد پیدا خواهد. ما از کجا میتونیم نفی بکنیم که چنین اشخاص با چنین شامه تیزی نبودند و بنابراین در همون ابتدا خودشون سهیم و شریک نکردند برای اینکه در آینده سهیم باشند؟ این اولا. و اما بالاتر از این مسئله این است که میگن منافقین، اینا گفتن منافقین منحصر بودن به همین گروه، گروه عبدالله ابن ابی که از انصار بودن، به دلیل این که اکثریت مردم مدینه مسلمان شدن به اینها چاره ای ندیدن جز این که تظاهر به اسلام بکنن، به اسلام و قرآن خودش هم پردر آمد پاره کرد، گفت اینها مؤمن نیستن، منافق هستن. میگن این همین شرایط بعد از فتح مکه برای کفار قریش پیش آمد، برای گروهی از کفار قریش، برای اینکه اسلام در ابتدای هجرت موجش مدینه رو گرفت، ناچار یه عده غیر مؤمن اونجا خودشون رو در زیر پوشش شعارهای اسلامی قرار دادن. ولی خب این موج هی توسعه پیدا کرد و توسعه پیدا کرد. به تعبیر قرآن اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا. مقارن فتح مکه و بعد از فتح مکه این موج سراسر عربستان بگیرید. اون وقت همین شرایطی که در مدینه بود در سراسر عربستان و از این جمله در مکه پیدا شد و ناچار قرشی هایی که تا فتح مکه با اسلام می جنگیدن و مبارزه می کردن در اینجا چه وضعی پیدا کردن؟ مبارزه رو دیگه بیهوده دیدن. وقتی مبارزه رو بیهوده دیدن چاره ای نداشتن از این که بگم ما هم اسلام آوردیم، یعنی تظاهر به اسلام بکنن. ابو سفیان در فتح مکه تا روز فتح مکه داره با اسلام مبارزه میکنه، ولی وقتی که احساس کرد دیگه بیهوده است، این موج همچین آمد که هزارها امثال ابو سفیان داره با خودش میبرد، چاره ای ندید جز این که بیاد پشت سر عباس سوار بشه و بعد بیاد بیه که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و سیاست پیغمبر اکرم در این بود نه تنها برای منافقین مکه، حتی منافقین مدینه که قرآن با این صراحت اینا رو میکوبد، سیاست پیغمبر اکرم در این بود که اگر مردمی همینقدر در گروه مسلمین وارد بشوند و اسلام اختیار بکنند و شهادت این را به زبان بیاورند، مادامی که تظاهر به ارتداد نکنند حکم مرتب درباره اینها جاری نکند، اینها را نکشد، ولی مسلمین را متوجه بکند که از خطر اینها غافل نباشد. این در سیره پیغمبر اکرم، سیره سیاسی پیغمبر اکرم، این نکاتی است که خیلی خیلی قابل توجه است. مثلا بعضی ها میگن آقا خود ابو سفیان و امثال اینها اینا اگر واقعا منافق بودن چرا پیغمبر اکرم اینا همینقدر در فتح مکه آمد گفت من اسلام رو اختیار کردم شهادتی؟ خود پیغمبر که میدونست که باطنش این دروغ، چرا دست گفت دروغ میگه بزنید بکشید؟ جواب این است، چرا پیغمبر اکرم درباره عبدالله ابن ابی این کار رو نکرد؟ با اینکه دو بار پیشنهاد شد به پیغمبر اکرم عبدالله رو بکشید. یک بار عمر پیشنهاد کرد در همین قصه ابن المصطلق، بعد از اینکه این داستانی که حالا بعد میگیم پیش آمد، عمر گفت یا رسول الله بکشش. فرمود من اگر بکشم بعد مردم چه خواهند گفت؟ میگن محمد اصحاب خودش داره میکشه، این به ظاهر رسال منی، من این کار نمی‌کنم. پسر همین عبدالله آمد گفت یا رسول الله اگه پدر من کشتنی هست اجازه بده من خودم بکشم. فرمود نه، مادامی که با ما هست تو بایش رفق کن، مدارا کن، بهش نیکی کن. به علاوه پیغمبر اکرم اگر اجازه میداد خود پیغمبر اگر این کاری میکرد دیگه خلافی از این جهت صورت نمیگرفت که یک مسلمان به نام این که منافق است کشته بشود. خب خود پیغمبر البته خب منافقین رو میشناخت میکرد، اما اگر این رو سیره میکرد و سنت میکرد پیغمبر، خب چون بعد از پیغمبر دیگران میان دیگه رو کار، اگر پیغمبر این رو به صورت یک سنت درست میکرد، ما منافقه رو قبول نداریم، ما منافقه رو میکشیم، بعد هر کسی با هر کسی غرض پیدا میکرد، مخصوصا خلفا و حکومت های وقت، با هر کسی که قرض پیدا میکردن گفت اگه این منافق هم منافق پیغمبر کشتن باید بکشید. اون وقت بود ما میبینیم بعد از پیغمبر با اینکه چنین بهانه ای هم در کار نبود به دروغ با اینکه اسلام تا کسی تظاهر به ضد کسی که در ظاهر داخل در حوزه اسلام هست اسلام میگه آقا تا کسی بر شما ثابت نشده صد در صد واضح نشده ارتدادش کفرش حق کشتن نداری نمیتونید متهم بکنید چون منافقه میکشن. پیغمبر اکرم این که منافقین رو نکشت برای این بود که نمیخواست در جامعه اسلامی این سنت بشود که قدرت‌های وقت حکومت‌های وقت بعد با هر کسی خود پیغمبر منافقین واقعی رو میکشت بعد هر کسی را نبخن با آنها قرار بدن آقا این که منافقه باز کش بلا تقومون لمن القائلوکم السلام لست مؤمنا اصلیست در اسلام. قرآن میگه هر کس که اظهار مسلمانی میکند مادامی که قولی یا عملی که دلالت بر ارتدادش بکند از او ظاهر نشده است اون به نکشید. ولی اگر علائم نفاق را درش احساس میکنید از او بر حذر باشید. یعنی بدونید اینها کفاری هستند در زیر پوشش اسلام احتیاط خودتون حد اکثر از اینها رعایت کنید. اما مادامی که هنوز بهانه صریح یک امر صریحی به دستتون نیامده است به صرف این که ما میدانیم باطنش غیر از ظاهرش هست نه اجازه قتل پیغمبر اکرم به اینها نمیداد. بنابراین پس گروه دیگری که گروه سوم به یک معنا گروه سومی که اینها از منافقین هستند منافقین مکه هستند. یعنی بعد از اون که موج اسلام مکه را هم گرفت مکه در همون شرایطی قرار گرفت که مدینه قرار گرفت. یعنی همینجوری که در مدینه یه اقلیتی بودن که اظهار اسلام میکردن از باب این که مصلحت خودشون در این میدیدن و باطن مخالف بودن در مکه هم گروهی اظهار اسلام کردن از باب این که مصلحت خودشون دیدن و در باطن مخالف بودن. اون وقت بعد اینا میگن که آقا نزدیک وفات پیغمبر که رسید دیگه کار نفاق پایان یافت. دیگه ابو سفیان یک مسلمان واقعی شد. احتمالی که کسی رو خواهد بده است که ابو سفیان از سال فتح مکه تا آخر عمر پیغمبر اکرم که 200 سالی بیشتری دیگه ابو سفیان یک مؤمن خالص 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 شد یا یک آدمی بود که باز مردی بود فرصت طرف در عالم اسلام کاملا فرصت طلبی او آشنا آشکار و روشن بود. اون وقت همین ابو سفیان موقفی دارد در برابر امیر المؤمنین علی علیه السلام، موقفی دارد در برابر عمر ابن الخطاب. از اینجا که آدم بخواد بفهمد سیاست علی چگونه سیاستی و سیاست عمر چگونه سیاستی بوده، کدام یکیش با قرآن منطبقه کدام یکیش نیست، از اینجا بود. اولی که خلافت رسید به ابو بکر و اینها هنوز ابو سفیان سهمی نداشت در این کار. دوید رفت به خانه عباس گفت عجب شما نشستید توی خونه خودتون، خلافت مال شما بنی هاشم هست، شما وارث پیغمبر هستید، ایم و عدیقی هستم که بیان خلیفه بشن. عباس با اون زیرکی به توانست تحریف بکنه. آمد عباس برادرشون آمدن در خانه امیرالمومنین. اینا چی هستن که آمدن؟ خلافت خلافت حق توست، تو باید خلیفه باشی. ناراحت نباش، خیال نکن به این که تنها هستی، من خودم هستم، گروه هم به خدا قسم اگر دستور بدید این مدینه را پر میکنم از سرباز سوار به پیاده. لعملان المدینه خیلن بر اجلا. بیا جلو، بیا جلو، خودم پشت سر هستم. و گروه هم داشت دیگه، رئیس قبیله بود، پچی هم نبود. در نهج البلاغه است علی چی فرمود؟ هم العدو فحذرهم، قرآن گفت هم العدو فحذرهم، دشمن که منافقین هست. فرمود شق و انباج الکتن به سکن النجار و عرجو عن طریق المنافره و ذعو تیجان المفاخره افلح من نهض به جناح از قسمم فعرا. خیلی چند جانبه، یعنی جامع سخن گفت. فرمود فتنه که پیدا می شود، آدم های فتنه جو هی میخوان آتش فتنه رو بالا ببرن، بیشترش بکنن، ولی اشخاص صالح میخوان کشتی پیدا کنن که از دریای فتنه چگونه این دریای فتنه رو سالم طی بکنن. تا از طریق منافره و اختلاف و تنافر ایجاد نفرت میان مسلمین وارد شدی و از طریق تفاخر او تیم است و هاشم هستی. اسلام این تفاخرات از بین برده. صحبت تیم و هاشم افتخار به تیم و هاشم نیست، ولی بعد برای این که اصل حقیقت مطلبم گفته باشه، ولی مطلب سر جای خود درست است. خلافت حق من است، ولی نه به دلیل این که من چون از هاشمم و بنی هاشم باید ارث ببرم. او تیم است، تیم حق ندارد. حقانیت تا به این من اگر بال داشته باشم این تو بال منی، اگر کمک داشته باشم این تو کمک من می. در این حال من اگر کمک می داشتم قیام می کردم. یعنی تو برو دنبال کاری، به نیرویی که تو بخوای به من بدی من هرگز از تو استمداد نمی کنم. برو دنبال کاری. افلح من نهض به جناح، رستگار شد کسی که بالی دارد و با بال خودش پرواز میکنه. یعنی تو که بال من نیستی، تو برو دنبال کار. وقتی از اینجا مایوس شد، کم کم رفت با اون جناح نزدیک شد. دیگه ما نمیدونیم که چجور از اینا نزدیک شدن، همینقدر میدونیم چند سالی بیشتر طول نکشید که پسر همی از این سفیان که نامش یزید بود، عموی این یزید، برادر معاویه، یزید ابن ابو سفیان، اون غیر یزید ابن معاویه، یزید ابن ابو سفیان پسر علی ابو سفیان والی شام شد. یعنی این که آمده بود با علی به اصطلاح سازش بکند و این فتنه رو می‌خواست اون جای پا بکند، بعد که دید قضیه نه از اینجا چی ترفی به اصطلاح نمی‌بندد، رفت با اون طرف. وقتی رفت با اون طرف موفق شد. هسته خلافت اموی در همین وقت کاشته شد. یعنی از یک طرف عثمان بعد از عمر خلیفه شد که خودش اموی بود، از طرف دیگر در زمان عمر یزید پسر همین ابی سفیان والی شام شد و شام، دمشق، سوریه فعلی مرکز حکومت اینها شد. اینها مردم بسیار زیرک مدبری بودند. بعد از یزید که دو سالم بیشتر طول نکشید مرد، برادرش معاویه جانشین او شد، اونم به فرمان عمر بن الخطاب. معاویه هم از روز اول تمام کارش این بود که کار حکومت خودش رو تحکیم بکند. نطفه بنی امیه به این شکل بسته شد. یعنی اصل هم العدو فحذرهم از منافقین بترسید به وسیله عمر اجران نشد و اسلام از همونجا اون خنجری که از پشت نباید بخورد خورد. بنابراین پس منافقین اونجوری که اینها گفتن منحصر نیست به گروهی از انصار، یعنی اهل مدینه، که بعد از هجرت اینها پیدا شدن و قبل از وفات پیغمبرم دیگه به کلی اینا از بین رفتن. دیگه همینقدر پیغمبر نزدیک وفات شده شد یک منافق در دنیا اسلام پیدا نمیشه. اولا در میان کسانی که با پیغمبر از مکه آمدند به مدینه هیچ نمی‌شود نفی کرد که منافقینی نبودند، یعنی کسانی که به طمع نیامده باشند. به علاوه بعد از فتح مکه باز گروه دیگری از منافقین که ابو سفیان در رأس اونها بود و عدتشان هم خیلی زیاد بودن پیدا شدن. مسئله مهم این است که چطور است که این منافقین بعد از پیغمبر اکرم اسمشون به عنوان منافق دیگه برده نمی شود هیچ جا؟ آیا اینها معدوم شدن؟ یا اینکه اینها به یه شکلی توانستن به اصطلاح منافع خودشون رو حفظ بکنن، سازشی بکنن به یه شکلی که حالا این دیگه داستان طولانی داره. حالا راجع به این سوره منافقین، این منافقینی که در اینجا مطرح هست، یعنی شأن نزول این آیات، منافقین همون منافقین مدینه هستن. این داستان اینجا مربوط منافقین مدینه هست. مثل این که در جلسه پیش بود که بود که بعضی از دوستان سوال میکردن، وقتی که میگیم شأن نزول یک آیه اینجا، معناش اینه که این آیه در این مورد نازل شده، نه اینکه مفاد آیه مخصوص این مورد از شامل جای دیگر نمیشود. مثلا اگر مثلا گفتیم که فرض کنید مثلا آیات مربوط به پوشش زن در فلان مورد نازل شد، یکی از صحابه پیغمبر بود داشت توی کوچه رد میشد، عرض کنم که تو هوا هم خیلی گرم بود، یه زنی از روبرو میامد، این در حالی که یه روسری بود، روسریشو برگردنده بود به پشت سر، یه دوتا لای به اصطلاح چارقت به پشت سر برگردنده بود و موها و زلفها و گردن و سینش اینا همه پیدا بود، زن زیبایی بود و اون مرد جوان هم همینجور که آمده بود خیره شده بود به این خیلی و همچین مات و مفروض شده بود که از خود بیخبر. یه دفعه همینجوری که میره و از دیوار یک شیشه سنگی چوبی چیزی بیرون آمده بود، اون زنه که رد شد این هایی پشت سرش همینجور روشه همینجور میره، ولی روش از این طرف دیگر بود، اون شیشه صورتش مجبور خون میره. یه دفعه به خود آمد دید که خون داره از صورتش میره، به همون حال رفت خدمت پیغمبر است. خب بعد آیه نازل شد که زنهای اینجور نبازی هم لقل المؤمنات یغضن من ابصارهن. حال شد شأن نزول، نه این که آیه مخصوصی این مورده، آیه قانون کلی است برای همه مسلمین، در این وقت آیه نازل شده. حالا اینجا که میگیم شأن نزول منافقین، نه به معنی این است که این آیه مخصوص همون منافقین هست، این آیه برای همه منافقین عالم هست، موردش و شأن نزولش این هست. حالا اینجا تاریخش عرض بکنم. عبدالله ابن عبی و اصحابش، یعنی گروه منافقین مدینه که ما نیر اصطلاح میکنیم گروه منافقین مدینه، عرض کردیم به این که اینها تظاهر به اسلام میکردن ولی در باطن مسلمان نبودن و ولی خب مخفی میکردن، فوق العاده مخفی میکردن. قرآن بود که آشکار کرد، نه اینکه آشکار هم بود، چون اینها در جماعت مسلمین شرکت میکردن، از مال خودشون به عنوان زکات اینها کمک میکردن در بودجه‌ها، در جنگ‌ها و حتی در جنگ‌ها شرکت میکردن. فقط در یه جاهایی بود که فکر میکردن ضربشون اینجا مؤثر است، خودشون رو نشون دادن. چند جا بود، یکی در احد بود، در احد بود که کفار قریش آمده بودند و قدرتشون هم خیلی زیاد بود، به اینها یکی از جاهایی که حس کردن جایی اینه که میشه اسلام را همچین حسابی کوبید، یه عده سلس جمعیت همراه هم از اتباع همین عبدالله ابن عبی به یه بهانه کوچیکی یه مرتبه برگشت، انشعاب کرد به اسلام، آمد به مدینه. و چند مورد دیگر، یکی از مواردش قصه غزوه بن المصطلق است. بن المصطلق گروهی بودن که اینها از کنم مشرک بودن، و خبر رسید پیغمبر اکرم که اینها دارن جمعیت جمع میکنن و انقریبن به مدینه حمله میکنن. پیغمبر اصلا پیشاپیش حرکت کرد و با اصحاب خودشون رفتند و با اینها جنگیدند و اینها رو به کلی شکست دادند و وضع اونها به کلی از بین رفت. شاه آبی بود اونجا به نام مریسی، در عربستان آب کم پیدا میشه دیگه، من محلی که اتراق میکنم جایی باز شد که آبش باز از اون شاه آب میکشیدن. هوا هم خیلی گرم بود، پیغمبر اکرم در یک جایی که درخت کشیده بود، سایه درخت بود، اونجا استراحت کرده بودن، هر کسی یه جایی رفته بود. عمر یک غلام هم ظاهرن نبوده بود اون معنای غلامی، مثل نوکر مانندی داشت به نام جهجاه که این چون عمر از مهاجرین بود اینم قهرن وابسته به مهاجرین بود. یه مرد دیگری هم از انصار در همین ردیف آدم ها این دو نفری آمده بودن سر چاه آب بردارن، نوبت رعایت نکردن. حالا خود میگم بی نوبتی کرده که نمیشتن. دوتایی با همدیگر دلوه ها را فرستادن به ته چاه. خب با یکی سر میکرد که آب میکشید، بعد دیگری میامد، دوتایی با همدیگر فرستید، بعد این دلوه ها با همدیگر پیچید و خلاصه چیز شد و این حرفشون با همدیگر شد. این جهجاه که نوکر عمر بود چی بود؟ دد با سیلی محکم به صورت این مرد انصاری، به طوری که صورتش خونی شد. اونا فریاد کشید، کمک خواست از انصار، از حضرت، از قبیله خودش، اینم کمک خواست از مهاجرین. یه عده به هواخواهی این، یه عده به هواخواهی اون آمدند و انقریب بود یک فتنه بزرگی پیدا بشود به حمایت این و حمایت. عبدالله ابن عبی منافق خبردار شد، آمد از یه چیز گفتن بعد سر آب برداشتن این مرد مهاجر آمده این مرد مدنی را سیری جده سورش سکولی کرده، اینجا دیگه تاب نیاورد، شروع کرد به شعار دادن، گفت که بله گناه ما بود، تقصیر ما بود، اینا را راه دادیم به مدینه، آمدیم بهشون جا دادیم، پول دادیم، شما گفتن به من نماز بخونید، نماز خونید، گفتن زکات بدید، زکات بدید، چی بگم، حالا کارشون به جایی رسیده که کتکمون میان میزنن. بعد مثلی رو ذکر کرد شبیه اون چی که سعدی در گلستان آورده، گفتی هر کس که در مثل میگن، میگن سگت سیر کن تا آخرش تو رو ببرن، آخرش تو رو بخورن. یکی بچه گرگ میپروری چه پرورده شد خاجرا برداری، ما اینا را آوازیم سر سفره خودمون نشوندیم، حالا که اینها را سیرشون کردیم حالا به ما پریدن. به خدا قسم همین قدر که من حالا این را در جمعی در میان جمعی میگه که همه از انصار و همه از کسان خودش هستن. حالا پام به مدینه برسه اون را خواهید دید که اون عزیزتر ذلیلتر را، اون قوی ضعیف را بیرون خواهد کرد یا نخواهد کرد. من برم مدینه، پیغمبر از مدینه از بیدونش میکنم به خواهش. جوانی بود بچه 10-15 ساله که اون وقت بچه 10-15 ساله بود به نام زید ابن ارقم که بعدم اسمش خیلی میاد در تاریخ اسلام. زید ابن ارقم از همین خودش از انصار بود، وقتی که این رو شنید این بچه عصبانی و ناراحت شد، شروع کرد به پرخاش کردن به این، گفت فضولی ها چیه میکنی؟ درباره پیغمبر چیه حرفی رو داری میزنی؟ خواست آمد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله من در یه مجمع خصوصی که کیها و کیها و کیها بودم که عبدالله ابن عبی چیه حرفی رو پیغمبر اکرم فرستاد عبدالله ابن عبی بیاد، بعد میگه خود عبدالله آمد، آمد اونجا و شروع کرد به قسمهای غلاظ شراب خوردن. من چه نهردی نمیم، من درست یارت ما خودم، من سلمانم، من مؤمنم، من چنینم، من چنانم، من چنانم، این بچه به خودم بود. دیگرانی هم که از انصار اونجا بودن شروع کردن به معذرت های یا رسول الله، این بچه هست حالا ممکن اشتباه کرده باشه، ممکنه که روی یک قرضی گفته باشه فلانو و شما به حرف این بچه ترکیب اثر ندید و اینجا چیزها و پیغمبر اکرم اونجا چیزی نگفتن. ولی فوراً همونجا بود که عمر آمد و یا رسول بکشیم، حتی بکنش عبدالله اطلاقی که منافق خود میدونی منافق فرمود من اگر اینو بکشم بعد مردم خواهند گفت محمد اصحاب خودش رو خیلی یه وقت دستور داد فرمود حرکت کنید. حالا هوا خیلی گرم است، به هیچ وقت پیغمبر در اون ساعت دستور حرکت نمیداد، معمولا صبر کردن هوا خنک میشه شب بشه، در همون وقت دستور حرکت داد. تا گفتن پیغمبر اکرم حرکت کرد، همه حرکت کرد. اون روز رو تا شب حرکت کرد و توقف نکرد. اون شب را تا صبح رفت، در این اوقات جز اوقات نماز دیگه توقف نکرد. فرداش هم باز اونقدر حرکت کرد که آفتاب تابید. همچین زله شدن این مردها و مرکبها که نوشتن که همینقدر که دستور داد پایین بیان، هر کسی که پایین آمده دیگه خسته شده. گفتن پیغمبر این را، یعنی این نقل کردن سیره نویسا و مرسا، عمدن این کار را کرد که نمیخواست تعمید که الان این قضیه هر کس بازگو میشود در میان اصحابه. او یه چیز میگه، او یه چیز میگه، این یه چیز میگه، بس از یه طرف میگیره، او یه طرف میگیره، یه ده میگن عبدالله نوی چنین کاری کرده، یه ده میگه عبدالله نوی چنین کاری نکرده. همینا بعد سبب لجبازی ها میشود و سبب اختلاف. خاص مجال حرف زدن و فکر کردن در این موضوع ندهد تا قضیه حل بشه. فرد تقریبا حدود 24 ساعت یک سر حرکت کرد تا رسید به یه محلی که بازم به مدینه نبود، که تا گفت دستور داد پایین بیاین همونجور همه افتادن و خوابیدن و سرشون همه به زمین نرسیده بود، خوابشون. در همین حال بود که این سوره نازل شد، تأیید کرد نظر زید بن ارقم و از اون طرف هم عبدالله ابن عبدالله ابن عبی، یعنی پسر همین عبدالله، یک مرد مسلمان قوی و ایمانی. ها این عرض کردم وقتی که پیغمبر اکرم دستور حرکت داد، عده ای از بزرگان آمدن، بزرگان انصار، سعد بن عباده، حسید بن حذیف، کو از روش از خزر، یا رسول الله شما هیچ وقت این وقت حرکت نمی کردید، چطور این وقت؟ حبود مگه نشنیدید که رفیقتون چی گفته؟ چی گفته یا رسول الله؟ چنین حرفی بزن گفته یا رسول الله. حالا این تعبیر غلط کردن من دارم بگم، ولی در این حدود حرف ها چنین حرفی حدیث تو هستی و دلیل او چنین 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 چنان خواهدون در حال من باید دارم. وقتی که رسیدن سوره منافقین نازل شد، عبدالله پسر عبدالله ابن عمر مده یا رسول الله چنین حرفی من شنیدم پدرم گفتن، اگر پدرم مستحق کشتن است و تو فرمان قصدشو بیدی به خودم بگو. بعد گفت که یا رسول الله همه میدانم، تمام آشنایی میدانم که من از نظر عاطفه پدر و مادری تسری ندارم، برعکس هیچ کس به اندازه من پدر دوست نیست، من پدرم را به حساب عاطفه پدری فوق العاده دوست دارم. این رو گفتنی گفت پدرم را به حساب عاطفه پدری فوق العاده دوست دارم، ولی شما اگر فرمان بگید و خوشی دلم نمیخواد کسی دیگه بکشد، برای اینکه پدرم رو خیلی دوست دارم، میترسم یک مؤمنی او رو بکشم، بعد من هر وقت او رو ببینم قاتل پدرم رو چون میبینم تحریک بشم، یه وقت گول نخورم، آسیبی بهش بزنم، بکشمش قاتل پدر، بعد مؤمنی رو به خاطر یک کافر بکشم، بعد خودم بشم یک کافر. اجازه بده خودم بکشم، فرمید نه من دستور کشتنش ندارم، کم به اون میکی مادامی که او باز در زمره ما هست به اون میکی. تا وارد شدن میخواستن وارد بشن به مدینه، عبدالله نی عبدالله بسر عبدالله خود جلوتر آمد، اما دم دروازه مدینه ایستاد، شمشیرش کسی به ایستاد، همه نمیدونن که این چی میخواد. تا پدرش رسید، تا پدرش دید، پدرش گفت که چه خبره؟ گفت ما برات، یعنی که چه خبر داری؟ خبر تازه چیه؟ گفت خبر تازه اینه چی؟ حالا همه تعجب کردن که این بره چی؟ خب نه چه خبر تازه؟ خب نه خبری نیست. خب به هر حال تو یه توقیف باید اینجا باشه. به پدر تو توقیف نیست. حق را بگیر. گفت چرا؟ گفت تا پیغمبر اجازه نده که تو حق داری مدینه من به تو اجازه نده. هیچ بابا توقیف داده نه در وزی مدینه. تا پیغمبر اکرم که معمولا خودشون در ساقه حرکت میکردن، پیغمبر اکرم در آخر اصحاب حرکت میکرد، حتی که تنها حرکت میکرد، کسی اگر وامونده ای کسی باشد کسی نمونه در راه، یعنی همچین حرکت میکرد که یک نفر دیگه باقی نمونده باشد. هیچ عبدالله رو تورنس کرد اینجا سب کرد تا حضرت رسول آمد، گفت تا پیغمبر اجازه ندنید که بعد رفت عبدالله رو نبرد پیش پیغمبر شکایت پسر، یا رسول الله من مسلمانم، من چنین من چنین، پسرم به من اجازه نمیده، میگه تا شما اجازه ندید. فرمود نه اجازه بیشتید. اون وقت اجازه بهش داد عبدالله ابن ابی، اون وقت آمد مدینه، چند روز بیشتر نبود که بعد مریض شد. این سوره منافقین شأن نزولش این قصه است که در اینجا آمده است و در مورد عبدالله ابن ابی آمده است. بعد که اینجور شد حضرت رسول رو کردن به عمر، فرمود عمر اینجور بهتر بود یا اونجوری که تو میگفتی؟ حالا اینجور بهتر شد یا اونجوری که تو میگفتی؟ اگر من عبدالله ابن ابی رو اونجور کشته بودم چه فتنه ها پشت سرش بود، ولی الان به این شکل در آمد که پسرش آمده بهش اجازه نمیده وارد مدینه میشه. یعنی اینه که یه روز گفت عزیزترین افراد ذلیلترین رو از مدینه اخراج خواهد کرد، هم به مدینه برسد، روش این بود، هم به مدینه برسد پیغمبر را از مدینه بیرون خواهم کرد. خارج دیگه رسید که اجازه آمدن مدینه رو بچهش بهش نمیداد. خیلی عجیبه اینی که میگفت پیغمبر از مدینه بیرون میکنم، نزدیکترین افرادش که پسرش بود بهش اجازه نمیداد که تو وارد مدینه بشی، میکشم این جایی بخواد این جایی وارد بشی. اگه پیغمبر اجازه بده داخل مدینه بشی میذاره، ولی اینجا داخل شدن مدینه نبود. حالا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول، اونگاه که منافقان میآیند پیش تو میگن از دل و جان شهادت میدهی که تو پیامبر خدا هستی. قرآن میگه والله یعلم انک لرسول، و خدا خود میداند، یعنی شهادت خدا، خدا خود شهادت میدهد که تو پیامبر او هستی. اما در مقابل اینکه اینها شهادت میدهند که تو پیامبر خدا هستی، خدا شهادت میدهد که اینها دروغ میگن. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میدهد که اینها دروغ میگن در شهادت خود. اتخذوا ایمانهم جنه صدوا عن سبیل الله. یکی از نقشه های اینا قرآن ذکر میکنه، میگه که با قسمهای خودشون مردم رو میفریبند، با قسمهای غلاظ شداد خودشون مردم رو میفریبند. خب در میان مردم و افراد ساده تری هستند، مثلا ببینید شما بعضی از افراد با اینکه قرائن و شواهد بر یک امری دلالت میکنه، خیلی خوبم دلالت میکنه، همینقدر که روبروی میشن با یک کسی که میبینن همون جور هی پلچه به زمین و آسمان میزنه، قسم میخوره قسم میخوره قسم میخوره، تحت تاثیر قرار میگیره، میگه بابا خودم قسمها میخوره، میگه قسمها بخوره، و سر گول قسمهای اینا رو میخوره. در جلسه پیش بود داستان حاتب ابن ابی بلتعب و اون زنی که حاتب به او یک نامه وسیله او برای مردم مکه فرستاده بود، بعد پیغمبر اکرم با خبر شد و حضرت امیر را با مقداد و ابو ذر هم ظاهرم بود با مقداد، نه با زبیر و مقداد، اینها را فرستاد به این که برید نامه را از این بگیرید. این زن های زن فرد زمانی بود اولا که پیش اصلا بیر نگاه کنید نگاه کرده این چیزی نبود شروع کرد به قسم خواستن که آخه ماله ای که در من بیشتاری زن چه نامه از این چیزی های شروع جان قسم زبیر و مقدار که کنید از سهلی فرمید این بود اگه نبود پیغمبر نمی کنید محال کنید یه دفعه شمشیر شکرکی گفت پیغمبر خلاف نمیگه یا نامه رو میدی به اینا گردن رو به همینجا میزنن این که دست رو از لای واسه فرز این قسم دروغ هر کسی رو گیر میزن قرآن میفرماید که این قسم های مردم شما رو گول نزنن یک نفر مسلمان باید عمیق‌تر از این حرف باشد ببینید گفتم به این که اسلام اجازه نمیدهد که به بهانه این که فلان شخص متظاهر به اسلام است و مسلمان واقعی نیست او را بکشند چون این بهانه ها بعدها سبب میشه که افراد دیگر بهانه دروغی بسازند چرا؟ برای این که اسلام مسلمانی میخواد که اونقدر عمیق باشد که زیر پرده این تظاهرات رو درک بکنه او فایده است چیست که هر کسی مثلا بگن فلان کس منافق بکشیم منافق او منافق این بکشیم به جای همه اینها مسلمان باید تیز هوش و تیز بین باشد فراست داشته باشه به تعبیری که در حدیث آمده اتقوا من فراست المؤمن که انه ینظر بنور الله به جای همه اینها مسلمانان باید فراست داشته باشند تا منافق را از غیر منافق تشخیص بدن قرآن میگوید به این که حالا در آیات بعد خواهد آمد در آیات اینجا نیست از جای دیگه هست که خواهد آمد یا شادم در آیات گذشته بودم که از کسی اگر دقیق بشود نه در آیات گذشته بودم وَلَتَعْرِحَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ باطن بالاخره از ظاهر برود یه خود دقت اتخذوا ایمانهم جنه قسمهای خودشون در سفر خودشون قرار دادن و به این وسیله مانع مردم شدن از راه خدا با قسمهای خودشون خودشون جا زدن توی مسلمین و اون وقت در داخل مسلمین تبدی تبدی اینجا با صاده یعنی مانع شدن که با تدبیرشی خیلی نزدیک یک دیگر هم هست اون وقت مانع شدن اینها با قسمهای خودشون در داخل مسلمین یکی وسیله منع به انحرافی به وجود آوردن اینهم تا اما کامی خیلی بد عمل می کنن یعنی عمل اینها بسیار عمل بد و خطرناک منافقین همشون لاغل یا بعضی شون در ابتدا ما درباره یهود هم عرض کردیم که یهود هم در ابتدا اونجور گمان نمی کردن که اسلام به صورت چنین قدرتی در بیاد موجش اونها را هم ریشتن بکنن فکر میکردن که حالا یک اونا خودشون در مقابل مشرکین میدیدن و گفتن حالا پیغمبر که میاد مسئله اهل کتاب را که طرح میکنه یک تقویت میکنه جانب ما را بعد که دیدن که نه این حساب دیگریست اون وقت به فکر مبارزه جدی افتاد در میان منافقین هم در ابتدا خیلی ها بودن افرادی که اینجور نبودن یعنی از اول نمیخواستن راه نفاق به پیمایم ولی بعد دیدن که نه به کلی دیگه اینها از دین رفتن و مزدهن میشن راه نفاق کنید آیه قرآن یه که ذالکه به انهم آمنو ثم کفروا این به این موجب است که اینها ایمان آوردن و سپس کافر شدن مفسرین در اینجا اختلاف کردن که آیا مقصود این است که اینا اول واقعا ایمان آوردن بعد مخالف شدن یا مقصود از این بعد زمانی نیست به ایمان آوردن یعنی اسلام آوردن، اظهار اسلام کردن، اما در باطن کافر بود. ظاهرا اولی مقصود است. اینها ابتدا آمدن گرایش پیدا کردن ولی بعد کفر و عناد ورزیدن، و کفر بعد از ایمان اثرش بر قلب انسان این است که قلب انسان به کور می کند. پس تو به اعلا قلوبهم، پس مهر زده شد بر دلهای اینها و اینا دیگه نمی فهمن که چی می کنن. مثل آدم های عقده‌دار که وقتی که آدم عقده یک کاری داشته باشه، این عقده اون به چنون می کشاند به یک کاری که حتی خودش هم نمی فهمد که اصلا چی می کنه، حالت یا آدم مسروع رو پیدا می کنه. به ادارهیتهم تعجبو که اجسامهم به این یقولو تسمع لقولهم فأنهم خشب مصنده يحسبون كل صيحة عليهم. قرآن میگوید وقتی اینا رو ببینید این اندامها و جسمهای اینها تو را به عجب میآورد. این خیلی ظاهرهای خوبی دارد، سخنشان هم خیلی خوب است. به این یقولو تس وقتی که میگوی اینقدر خوب حرف میزنن، اینقدر خوب ظاهر و خوبی دارن و خوب حرف میزنن که جالب است. ظاهر دیدنشون بجوری که آدم میخواد تماشاشون کند، حرفاشون هم بجوری که آدم میخواد گوش بکند. اما وقتی که دقت کنی میبینی که روح ندارن، که انهم خشب مسنده، مثل یک چوبهای خیلی قشنگی، چوب بیروح، جما داره که تکیه داده باشن به دیوار، یه همچین چیزی ولی روح و باطن ندارن. ببینید جمله ایست که میگوین الخائن و خائن، خائن خائن